مهدي امام منتظر، ای نسل بهترین بشر، خورشید مخفی پشت اب، ای اختر و نور سحر، ای گل نرگسم بیام، دلبر و مونسم بیام، بی تو صفا نباشدم، میان مجلسم بیام، میان مجلسم بیام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد و آله الطاهرين. عرض سلام و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. الحمدلله این توفیق نصیبمون شد باز در سید اللیالی در شب جمعه دیگر تقدیم بکنیم محضر همه شما گرامیان برنامه اخلاق علوی سیره مهدوی رو، انشاءالله که امشب هم بتونیم از محضر حضرت استاد حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی نهایت بهره و استفاده رو ببریم. همونجور که مطلع هستید در محضر حضرت استاد هستیم با این برنامه و در ابتدا دلهای خودمون رو زنگار زدائی میکنیم، آماده میکنیم این دلها و این قلبها رو برای شنیدن کلمات حق و برای دریافت معرفت، و این زنگار زدائی امکان پذیر نیست مگر با نام نامی حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها. سلام عرض میکنم در خدمتتون هستم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه، السلام علیک یا میثاق الله الذی اخذه و مکده، السلام عليك يا وعد الله الذي زمنها، السلام عليك يا شاهد المرأة والمسمع، فما شيء منا إلا وأنتم له السبب وإليه السبيل. خدمت بینندگان عزیز و گرامی خالصانه ترین سلامم را تقدیم می کنم. موفقیت بیش از پیش برای همه گرامیان از خدای منان خواهانم. همونطور که عزیزمون اشاره کردن، ما برامون این هست که آغاز بحثمان را با یادی از صدیقه طاهره سلام الله علیها آغاز کنیم. ز دست مردم یثرب چه آمد بر سرت مادر، که مرگ خیش را کردی طلب از داورت مادر. از این پهلو به آن پهلو مپیچه غم گسار من، مبادا صدمه بیند زخمه های پیکرت مادر. تو بین دشمنان کردی حمایت از علی، من هم جدا یک دم مگردم از کنار بسترت مادر. تو کردی پاک از چشم علی اشک غم، و من هم بگیرم اشک مظلومی ز چشمان ترت مادر. نه تنها من، در دیوار این غمخانه میگرید، گهی بر تو گهی بر قصه های رهبرت مادر. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. انشاءالله حضرت ولی از ارواح نال ترا و مقدم الفدا بیاد. عرض کردیم علامه امینی میگه من خیلی تلاش کردم، گشتم، کتابها را مطالعه کردم، به این نتیجه رسیدم. صدیقه طاهره بین در دیوار می فرمود ولدی مهدی، عزیز دل مادر، پسرم مهدی جان، بیا انتقام مادرت را از ظالمینش بستان. در روایتی که مرحوم نعمانی در الغیبشون دارن در صفحه 232، عبدالله ابن عطا هست، میگه از امام باقر سوال کردم اذا قام القائم به ای سیرت یسیر فی الناس، اگر چنانچه حضرت مهدی قیام کند روش و سیرش در میان مردم چگونه است؟ فقال یهدم ما قبله. ولی از ارواح نافداه میاد بدعتهایی که در طول این قرنها ایجاد شده، انحرافاتی که در دین ایجاد شده، تمام اینها را نابود می کند. کما صنع رسول الله، همونطوری که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم انجام دادن. و یستعنف الاسلام جدیدن، اسلام را با آن گونه‌ای که رسول اکرم ترسیم کرده بیان کرده، اون اسلام محمدی را در میان مردم از نو ترسیم می کند و ترویج می دهد. نمازی که پیغمبر خوانده چگونه بوده، حج پیغمبر چگونه بوده، زکات پیغمبر چگونه بوده، دعای پیغمبر چگونه بوده، توسلات پیغمبر چگونه، تمام اینهایی که در عصر نبوت بود و بعد دچار انحراف و تغییر و تحول شد، تمام این تغییر تحولها را نابود می کند. اون اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم را در میان مردم ترویج می دهد که حتی در بعضی از جاها داره به اسلام جدید و کتاب جدید، با یک اسلام نو و کتابی نو رسول امین حضرت ولیعصر انشاءالله خواهد آمد. باشد که خدای عالم به ما توفیق بدهد، ما را از یاران خاص و سربازان فداکار آن بزرگوار و شهدای رکابش در زمره دوستانش قرار بدهد انشاءالله.
انشاءالله الهی آمین. دعای همیشگی ما همین هست. اما نکته بسیار مهمی که بارها حضرت استاد برش تأکید داشتن این هست که این دعا زمانی مستجاب میشه که ما بخوایم ویژگی های یاران حضرت رو ببینیم، آشنا بشیم، ببینیم اونها چه ویژگی هایی داشتن، چه خصوصیاتی داشتن، طرز فکرشون به چه صورت بوده، و اگر تونستیم به این درک برسیم قطعا همراه با حضرتش خواهیم بود. اما اگر نشد که اون وقت این دعا کردن های برای ظهور، نمیدونم، شاید دعا کردن برای رسیدن زودتر خودمون به اونجایی که خدایی نکرده بالاخره هلاکت رو ممکنه در پی داشته باشه. اما اینکه اون ویژگی ها چی هست، اصل این برنامه، برنامه اخلاق علوی و سیره مهدوی داشتیم نسبت به همین موضوع بحث میکردیم، کسب فیض میکردیم از محضر حضرت استاد، و شنیدیم که تا معرفت نباشه، معرفت به ذات اقدس الهی وجود نداشته باشه، ما نمیتونیم خودمون رو یکی از یاران حضرت بنامیم، چرا که اون افرادی یار حضرت هستند که خداوند رو آنگونه که حقش هست بهش معرفت پیدا کردن. حضرت استاد اگر امکانش هست یک مطالبی در مقدمه بحث شروع بفرمایید و آغاز بفرمایید بحث رو، تا انشاءالله بعد از اون وارد در جریان اصلی بحث بشیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله، الصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا بقية الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. ما در گذشته یک بحثی را شروع کردیم در رابطه با ویژگی های یاران حضرت ولی عصر، بنابران چی که در کتب شیعه الزام الناسب جلد 2 صفحه 200 آمده، داره فهم الذین وحدوا الله تعالی حق توحیده. یکی از ویژگی های بارز و شایسته یاران حضرت مهدی ارواح و نافده این است، وحدانیت خدا را به آن گونه ای که حق وحدانیت هست می شناسند. یعنی خدا را با آن گونه‌ای که شایسته هست موحد می دانند. یعنی توحید واقعی برای آنها محرز شده و سراسر وجودشان را فرا گرفته است. غیر از خدا چیز دیگری نمی بینند. و آیه شریفه اینما تولو فسم وجه الله را با تمام وجود درک کردند. هو الله خالق کل شیء درک کردند. خود را صاحب اثر نمی دانند. هرچه از خودشون هم صادر می شود و در این عالم هستی می بینند، خدا و جلوه خدا می بینند. خدا و تجلی خدا می‌بینند، خدا و مظهر صفات جمال و جلال خدا می‌بینند. همون تعبیر حضرت امیر سلام الله علیه که می‌فرماید و ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و معه و بعده، چیزی در دنیا ندیدم مگر قبل از او، همراه او و بعد از او خدا را دیدم. اینها این چنین هستند. در کتاب فتوح ابن عاصم از علمای بزرگ اهل سنت، اون هم جلد 2 صفحه 320 خواندیم بر اینکه رجال مؤمنون، یاران حضرت مردانی با ایمانی هستند، عرف الله حق معرفته، خدا را به آن گونه‌ای که شایسته است می‌شناسند، نه خدای مجسم، نه خدایی که وهابیت ترسیم میکنه، نه خدایی که نستجیر بالله نیمه شب از عرش میاد پایین برای سرکشی به بندگانش، قبل از طلوع فجر برمیگردد میرد اونجا، نه خدایی که قرآن معرفی کرده لیس کمثله شیء، قرآن معرفی کرده ولم یکن له کفوا احد، قرآن معرفی کرده لا یدرکه الابصار و هو یدرک الابصار، این خدا را با آن گونه ای که قرآن معرفی کرده و اهل بیت معرفی کردن که فرمودن بنا عرف الله، بنا وحد الله، بنا عبد الله، کتاب کافی جلد اول صفحه 145 رو عزیزان 146 رو مراجعه کنن، امام فرمود توسط ما باید خدا شناخته شود، وحدانیت خدا به آن گونه ای که ما میگیم معرفی میکنیم باید یقین حاصل شود، عبادت خدا به آن گونه ای که ما ترسیم میکنیم باید صورت بگیرد، نه توسط بعضی از افرادی که با تورات انجیل آشنا هستند، اسرائیلیات را وارد اسلام کرده اند، اونها نمی توانند توحید واقعی و عبادت واقعی و معرفت واقعی را برای مردم معرفی کنند. و ما در اینجا مواردی در ذیل آوردیم، الکلام یجر الکلام، که برای رسیدن به توحید با اخلاق علوی و سیره مهدوی چند تا موضوعی رو ما در اینجا مطرح کردیم و عرض کردیم. دین جز توجه به خدا چیز دیگری نیست، و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ای الا لیعرفون، اصلا هدف خلقت عالم هستی برای این که مردم خدا را بشناسن و خدا را شناختن عبادت کنن. و عرض کردیم بر این که برای رسیدن به این نوع توحید و خداشناسی ما باید گناهانی که در طول عمرمون یا عمدن یا سهوًا خطأً انجام داده ایم اینها را از پروندمون پاک کنیم. وقتی یک کشاورزی میخواد گندم بکاره، اگر چنانچه این زمین پر از خار باشد و گیاهان هرز باشد، میداند در اینجا تخم کاشتن گندم نمیدهد، همه از بین میرود. اول میاد این زمین رو شخم میزند، دوباره شخم را به قول معروف پسه میزند دو مرتبه تا کلیه ریشه های گیاهان مزاحم تخم گندم، جو، عدس، نخود از بین بره و بعد میاد تخم را میکارد. ما اگر بخواهیم تخم توحید را در قلبمان و روحمون بکاریم، باید این اثر گناهانی که در پروندمون ثبت شده و مانع رشد توحیدی ماست و مانع حرکت ما به طرف الله، یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، تو در حال تلاش به خدا هستی، تلاش کن، نترس، ناامید نباش، به خدا خواهی رسید، ولی همت می خواهد. همت اول این هست که ما با اعمال صالحی که گناهانمون اثرش را از بین میبرد. عرض کردیم با استغفار گناه بخشیده میشود، خدا یالم عذاب نمی کند، در روح شکی نیست هیچ. التائب من الذنب کمن لا ذنب له، ولی اثرات گناه در فرونده هست، اثرات گناه در نامه اعمال ما هست. این اثرات گناه مانع پرواز ما هست، مانع حرکت ما به سوی الله، مانع رسیدن به اون معرفت الله و توحید واقعیه. ما باید اثرات گناه رو چیکار کنیم؟ از بین ببریم. عرض کردیم اعمال صالحی که اثرات گناه را از بین میبرد، زمینه پرواز به عالم ملکوت و بالاتر از ملکوت را برای ما فراهم میکند. رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، بنگر که تا چه حد است مقام آدمیت. یا بار دیگر از ملک پران شوم، آنچه در وهم تو ناید آن شوم. این اعمال صالح رو عرض کردیم چند تا عمل صالحی است که گناهان رو محو میکنه، اثر گناهان رو از بین میبره، یا گناهان ما را به حسنات مبدل میکنه. صد تا غیبت کردیم، دروغ گفتیم، حرام خوردیم، غیره، اینها رو اگر جبران کردیم و این اعمال انجام شد، همون غیبت ما خدا یالم تبدیل میکند به هزاران رکعت نماز. دروغ ما را خدای عالم، ولی به شرطها و شروطها. انما التوبه علی الذین یعملون السوء ثم یتوبون عن قریب یا من قریب. گناه میکنن بلا فاصله توبه میکنن. ولیست التوبه للذین یعملون السوء حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الان. یک عمری گناه 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 گناه، وقتی دیگه پیر شد میبینه سر کله جناب آقای ملک الموت از دم در میاد، خدای الان توبه کردم. خدا میگه لیست توبه، اصلا توبه برای اینها نیست. یعملون السوء، گناه میکنن، حتی حضر احدهم الموت، آثار مرگ را میبینن. جناب جبرئیل تشریف آورده اینجا، آقا بفرما بریم، خدایا من توبه کردم. اینها نیست، اونهاییست که مخصوصا عزیزان جوانی که بیننده برنامه هستم قدر جوانی را بدانید. در جوانی توبه کردن شیوه پیغمبریست، ورنه هر جبری به پیری می شود پرهیزکار. ولذا ما باید تلاش کنیم در دوران جوانی توبه کنیم، آثار گناهان را از بین ببریم، زمینه پرواز به طرف حق تعالی، تا اونجایی که به جنت الله یا به تعبیر بعضی از عرفا به جنت الذات برسیم، نه به جنتی و بهشتی که حور و طیور و قصور دارد، نه، اونجایی که ملاقات خدای عالم، سخن گفتن برایش رو مرز کنم صریح موسی گونه رسول اکرم گونه با خدا داریم، چیه؟ اون جنت جنته. و آخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین، داره در روایت بالاترین لذت و مقام بهشتیان اونیست که خدای عالم وعده میدهد که مثلا فران روز قرار ملاقات داری، مثل قضیه کوه طور که حضرت موسی میاد اونجا، خطاب میاد انی انا الله، با خدا حرف میزنن، صدای خدا را مثل حضرت موسی میشنوند، یا مثل رسول اکرم دیگه که خیلی درجاتشون بالاست، دیگه همه چرا میبینن، قاب و قوسین او ادنا میرسن. برای رسیدن به اینجا باید این اعمال رو انجام بدیم. عرض کردیم زیارت سید شهدا، زیارت عاشورا، احترام به والدین، بعضی از بیماری ها، مشکلاتی که برای ما میاد، بیاد مرگ بودن و قرائت قرآن. به اینجا ما رسیدیم و این جمله حضرت امیر را در خطبه متقین قرائت کردیم که متقین یکی از ویژگی هاشون این است، اما اللیل فصافون اقدامه ها، شبها که می رسد می ایستن روی قدم هاشون، تالین لعجزاء القرآن یرتلون ها ترتیلا، قرآن را می خوانن. و با تعنی هم میخوانند. یحزنون به انفسهم، قلبشون رو با این قرآن محزون میکنند، یعنی با آیات عذاب، آیات قیامت، آیات جهنم میخوانند و وحشت وجودشون رو فرا میگیرد. و یستثیرون به دوا ادائهم، با خواندن قرآن بیماری های روحی خودشون رو دوا میکنند. فاذا مروا بآیه فیها تشویق رکنوا الیها طمعا، با آیات بهش میرسن میگن الحمدلله خدا اینا رو برای ما آفریدی. و تتلعت نفوسهم الیها شوقا و ظنوا انها نصب اعینهم، وقتی حور و طیور و قصور و نعمتهای بهشتی و نمیدونم نهرهای جاری و درختان آنچنان سر به فلک کشیده، که خدا اینا رو برای ما آفریده، برای مؤمنین آفریده و ما هم جزء مؤمنین هستیم. ولی این تنها کافی نیست. و اذا مروا بآیه فیها تخویفون، اگر این دیگه سخن علیست، دیگه اخلاق علوی، سیره علوی باید این چنین باشد، وگرنه ما قرآن رو فقط بریم بالای قبر مرده ها بخوانیم، یا میخوام بیاد مرده ها هستیم یک سوره یاسینی بخوانیم ثوابش هدیه کنیم برای اونها، جهیزیه دخترانمون قرار بدیم، میخوام بریم سفر قرآن رو بالا سر ما نگه دارن ما رد شیم بریم، نه این قرآن نیست، این قرآن خواندن نیست، بلکه قرآن خواندن است که اگر به آیات بهش میرسیم اونجا دیگه قلبمون بال بال بزنه، عشقمون به جوش بیاد، بگیم خدایا اینها را برای ما آفریدی. اگر به آیات جهنم عذاب رسیدیم، اسقو الیها مسامع قلوبهم، میگه آی قلب گوشات باز کن، این روزها هم برای تو هستا، تو از طرف خدای عالم چک سفید امضا نداری، خدای عالم بخواهد یعذب من یشا، هر کس رو بخواهد عذاب می کند. و ظنوا ان زفیر جهنم و شهیقها فی اصول اذانهم، این قرآن رو می خوانند آنچنان جهنم را می بینند که گویا صدای گر گر آتش جهنم زیر گوششون داره زمزمه می کنه. این در حقیقت خلاصه بحث بود با یه مقداری توضیحات جناب آقای مرعشی.
بسیار زیبا، خود همین شنیدن اینها، تکرار اینها قطعا از خود لابلای همین ذکر این مختصر هم باز نکات بسیار زیبا و جالبی بهش میرسیم، از جمله این که آدم باید بعضی وقتا صرفا همین مختصرها رو بشنوه که چقدر شیرین‌تر هم خواهند بود. حضرت استاد اشاره فرمودید ابتداءن که از قرآن آغاز میکنیم ما، که میفهمیم قرآن چه نوع توحیدی رو داره به ما معرفی میکنه، اون توحید احدی و صمدی رو ما از دل خود قرآن درآوردیم. به خاطر اینکه به اون برسیم باید موانع رو برطرف بکنیم، یکی از کارهایی که این موانع و وزر و وبالها رو برطرف میکنه خود خوندن قرآنه، که یعنی اینکه ما چه شروع و چه پایان و چه در خود مسیری که هستیم تماما نیاز داریم به اینکه همراه با قرآن باشیم. خب چه بهتر از اینکه ما قرآن رو بخوایم به توصیه اهل بیت و به همون روشی که اهل بیت به ما فرمودند بخونیم، از جمله اونها همین خطبه متقین که بسیار زیبا اشاره فرمودند حضرت آقا امیرالمؤمنین، که شما وقتی میخواین بالاخره متقین رو بشناسید چنین افرادی هستند که شبها در نمازهاشون به این صورت قرآن میخونند. اما یک نکته‌ای که جلسه پیش هم حضرت عالی اشاره فرمودید اما متاسفانه فرصت نشد مفصلا به اون بپردازیم این هست که ما الان خب درسته تمام افرادی که میخوان در دل شب نمازی دارن میخونن و قرآن رو دارن قرائت میکنن در این نمازشون، یک سری آیات بهشتیان رو میخونند که اینها درش تبشیر هست و تشویق هست، و از اون طرف هم یک سری آیات جهنم که در اون تخویف هست. اما خب حالا قطعا همین کلام آقا امیرالمؤمنین دارای معانی بسیار ژرف و عمیقی هست، از جمله این که چه سری در این هست که دقیقا حضرت وقتی میگن که خب الان آیات بهشتیان رو خوندن، همینها بعدش آیات جهنمیان رو هم تکرار میکنن، آیا اینها باید متوالی باشه؟ آیا سری در این هست؟
جزاکم الله خیرن. من در یک جمله بگم، این که بعضی ها میرن بالای منبر یا در رسانه از رحمت خدا میگند و میگند و میگند و شنونده میگه خب خدای عالم که اینقدر بزرگ هست، خب حالا ما این گناهی هم میکنیم اشکالی نداره، خدا ما را میبخشه. بارها بود آدم میبینه بعضی ها مثلا روزه میخونه، آقا چرا؟ خدا ارحم الراحمینه. نماز نمیخونه، آقا چرا نماز؟ خدا ارحم الراحمینه. ببینید این روش نیست، این غلطه. یا همچنین بعضی برن بالای منبر در رسانه یا در جمع فقط از عذاب خدا بگن، خب مردم ناامید میشه که ما که حالا باید بریم جهنم، حالا به قول آب که ارسر گذشت یک من چه صد من، دیگه عبادت هم میگذاره کنار. ولذا عرض کردیم باید این دو کنار هم باشد، هم طمع به رحمت الهی هم ترس از عذاب الهی. شما ببینید در قرآن چند تا آیه هست در رابطه با خود رسول اکرم. دوستان اگر مانیتور من را محبت بکنن، در سوره بقره آیه 119، انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا، پیغمبر تو را به حق فرستادیم، هم بشارت به بهشت و رحمت خدا و هم عذاب جهنم، اینها را بترسانی. این اینطوری نیست که فقط بشارت باشه. ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، فقط وظیفه تو این هست که حقایق رو برای مردم بگی. اینهایی که خودشون با دست خودشون بعد از شنیدن بشارتها و انذارها میرن سراغ جهنم، این دیگه کار به اینا نداشته باش. ما فردای قیامت از شما مؤاخذه نمی کنیم، شما را نمیگیم چرا اینها رفتن جهنم، نه، شما وظیفت انجام دادی، انما علیک البلاغ. و همچنین در سوره سبع آیه 28، و ما ارسلناک الا کافتا للناس، تو را برای عموم مردم فرستادیم، کل جهانیان، بشیرا و نذیرا، بشارت به بهشت و رحمت خدا و ترساندن از عذاب و عقاب الهی. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثر مردم اینه نمیفهمن، دیگه چیکار کنیم؟ بعد در سوره فاطر باز، انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا. ببین خیلی جالبه ها، پیغمبر هر کجا رسالتش هست بشارت و انذار دوشادوش همه، نداره انا ارسلناک بشیرا، انا ارسلناک نذیرا. و این من امت الا خلافی ها، هیچ امتی نبوده اونهایی که داشتن راه گناه رو می رفتن پیامبران انذار کردن، نتیجه کار رو به اینها گفتن. این یک نکته. نکته دیگر، ما می بینیم در قرآن، دوستان باز مانیتور من محبت بکنن، کلمه الرحیم 146 بار در قرآن تکرار شده. الرحیم 114 بار در اول سوره بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین، 32 بار در داخل قرآن کلمه الرحیم. واژه رحیم بدون الف لام در قرآن 61 بار تکرار شده، یعنی در حقیقت 93 بار رحمت الهی در قرآن تکرار شده. کلمه الرحمن در قرآن 158 بار تکرار شده، 114 بار اول سوره، 44 بار داخل سوره ها. کلمه رحمت 41 بار تکرار شده، کلمه غفور 52 بار تکرار شده. مجرمین و مجرمون و عذاب اونها 32 بار تکرار شده. عذاب جهنم 150 مرتبه تکرار شده. دقت کنن دوستان عزیز، اگر کلمه رحیم 146 بار تکرار شده، کلمه عذابون 150 بار در قرآن تکرار شده، کلمه جهنم 72 مرتبه در قرآن تکرار شده. عزیزان دقت کنن، یعنی هم رحمت الهی،
هم عذاب الهی، هم رأفت الهی، هم عذاب و آتش جهنم. این دوتا باید کنار هم باشد. هم آیات رحمت را بخوانیم، هم آیات عذاب را بخوانیم. آیات بهش را بخوانیم، آیات جهنم را بخوانیم. من چند از آیاتی که خدای عالم رحمت و عذابش رو کنار هم آورده، اینها رو من تلاش کردم، نمیدونم چیز کردم، در داخل یک قاب خیلی قشنگی بگذارم که برای مخاطبین ما یه مقداری لذت بخش باشه. معمولا به قول آیت الله خزعلی میفرمود کارخانه که شکلات درست میکنه، این ظرف شکلات هزینش بیش از خود شکلاته. برای اینکه چیه؟ مشتری رو جذب بکنه. من همیشه به دوستانمون میگم آقا معارف دینی را بیاید، پاورپوینت درست کن، خیلی شکیل زیبا. حالا ما آخوندیمون سلیقه‌مون اینه. حالا شاید بعضی از دوستان سلیقه بهتر از این داشته باشن. دوستان مانیتور من محبت کنن. ببینید در سوره حجر خدای عالم آیه 50 یعنی 49 50 و نب عبادی انی انا الغفور الرحیم، بندگان من رو آگاه کن، خبر بده به بنده ها، اعلام کن به درستی قطعا من پروردگار بخشنده و مهربانم. بلا فاصله میگه و ان عذابی هو العذاب العلیم، عذاب من هم عذاب دردناکه. ببینید کنار هم نب عبادی، یعنی خدا خودش داره میگه به بنده ها بگو من بخشنده هستم، ولی بدانید عذاب من هم عذاب علیمه.
از یک طرف وقتی اون آیه اول رو کسی مشاهده میکنه فکر میکنه دیگه همش رحمته،
بله.
آیه دوم رو تنها ببینه فکر میکنه همش عذابه، بله. اما این دوتا در کنار هم
در یک آیه هم هست، در یک سوره، سوره مائده آیه 98، اعلمو بدانید ان الله شدید العقاب، خدای عالم عذابش و عقابش خیلی سخته، به شدت گناهکاران رو چیکار میکنه؟
مجازات
میکنه. کیف و ان الله غفور رحیم، و خدای عالم بخشنده و مهربانه. این کنار هم، اونجا اول رحمتش رو آورد بعد عذاب، اینجا اول عذاب رو میاره بعد رحمت رو. در سوره انعام ان ربک سریع العقاب، خدای عالم به سرعت عقاب میکنه. یعنی گناه که میکنید همین دنیا، مثلا بعضی از گناهان مثل ظلم، آق والدین، اینها مجازاتش در دنیا هست. بنده ندیدم کسی که نسبت به پدر مادرش بی احترامی کرده باشه در دنیا خیر دیده باشه. یعنی من افراد زیادی را دیدم که نسبت به پدر و مادرشون بی احترامی میکردن، زندگی فلاکتباری داشتن، هر چه میدویدند جز بدبختی و فلاکت چیزی دیگری نداشت. افرادی که به پدر مادر احترام کردن در دنیا خدای عالم وسعت روزی، گشایش و رحمت را و روزی را بر سر اونها بارش کرده. یکی از بهترین راهی که دوستان ما حداقل در دنیا آخرتمون هم به قول واگذار کنیم به خدا، در دنیا اگر بخواهیم خوشوقت باشیم، زندگی با رفاه داشته باشیم، یکی از راهاش احترام پدر مادره، سر زدن پدر مادره. صبح که میخوای بری سر کار، اول اگر پدر مادر نزدیکه برو اول دست پدر پای مادر را ببوس و از اونها بخواه که از لغزش حفظ کنه، از اونها بخواه که خدای عالم رحمتش رو شامل حال شما کنه، بعد برو سر کار. میخوای بیای خونه، قبل از اینکه بزنه بچت سر بزنی، برو به پدر مادر سر بزن. حالا امتحان کنید دوستان، امتحان کنید، اگر نتیجه ندیدید ها، یک تسبیح بردارید بنده قزوینی را هر روز 100 بار لعن کنید. و این رو دارم میگم همون طوری که وحدانیت خدا را قبول داریم و الان مثلا شب یا روز، روز بودن شب بودن رو یقین داریم، من به اینی که دارم میگم یقین دارم. بنده خودم بی پرده بگم
هر چه تو زندگی دارم از موفقیت از دعای مادرمه. بعضی وقتا یک احترام میکردیم، این مادر ما خدا اموات همه را بیامرزه، میومد وسط حیات رو به قبله، این دستاشو بلند میکرد، همینطوری که دستاش میلرزید دعا میکرد. و من یقین دارم که اون دعاها به اجابت رسیده. حالا یک شندرگاز موفقیتی داریم، همه را من خودم والله العلی الاعلا مدیون دعای هم پدر مخصوصا مادرم میدانم.
خدا حفظ کنه شما رو، خدا
بله
والدینتون جان انشاءالله.
بله من یادم میاد که خب افرادی که پیر میشن یه مقدار به مسائل دنیوی بیشتر علاقه دارن. خب من دیگه تأمین زندگی پدر مادر را لطف خدا بود، به عهده من بود. یه روزی همین بعد از این برنامه بود، رفتم منزل، منزل مادر، دیدم ایشون یه مقدار میگه حاجی یه مقدار مثلا پول غیره، مثلا لباس میخوام، چی میخوام. برگشتم گفتم مادر تو به جای نان اسکناسم بخوری من بهت میدم، شما نگران نباش. خدا شاهده من دیدم این از خوشحالی چشاش برق زد و داشتم من می آمدم مشایعت می کرد، در وسط حیات دیدم همینطوری این سینش به دستش گرفته و با یک حالت لرز و شدت داره دعا می کنه. بعضی وقت موهاش به دست می گرفت، رو به قبله دعا می کرد و من یقین دارم که اون دعاها خلاصه کار خودش رو کرد. امیدواریم که انشاءالله در آخرت هم ما بتوانیم خلاصه به شفاعت این پدر مادرمون برسیم و از رحمتی که خدای عالم به اونها کرده برای ما هم ترشح کنند. ولذا قرآن میگه ان ربک سریع العقاب، خدا خیلی به سرعت بنده های گناهکارش چیکار میکنه؟ مجازات میکنه. از اون طرف و انه لغفور رحیم، خدای عالم بسیار بخشنده و بسیار مهربانه. این انعام 66 شورا آیه 8 ببینید، در یک جا یدخل من یشا فیر، خدا هر کس رو بخواد شامل رحمتش میکنه، رحمتش رو به سرش میباراند. از اون طرف و الظالمون ما لهم من ولی ولا نصیر، اونهایی که ظلم میکنن، حالا ظلم به خدا، ظلم به اهل بیت، ظلم به زن بچه، ظلم به مردم، ظلم به ملت، ظلم به زیر دستی، اینها هیچ یاوری و دوستی فردای قیامت نخواهند داشت، یعنی هیچ کس به داد اونها نمیرسه. باز در سوره، البته این رو من دو مرتبه چیز شده، در سوره انسان یدخل من یشا فی رحمته، خدای عالم هر کس رو بخواهد و شایسته بداند در رحمت وسیع خودش وارد میکنه. و الظالمین اعد لهم عذابا الیما، بلا فاصله ها، بلا فاصله میگه خدا هر کس رو بخواد در تحت رحمت واسعش در میارد، ولی ظالمین را ما عذاب دردناکی برای اونها آماده کردیم. ببینید کنار هم آورده. باز در سوره انام آیه 147 فقل ربک ذو رحمة واسعة، پیغمبر به مردم بگو خداوند تو رحمت گسترده دارد، فراگیر دارد، بلا فاصله، ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين، اما مجازات خدای عالم از مجرمین دفع شدنی نیست. مجرمین خلاصه به کیفر و عذابشون خیلی راحت، ربکم ذو رحمت واسعه دنبالش، ولا یرد بأسه عن القوم المجرمین. در سوره یوسف آیه 110 فنجی من نشا، هر کس را ما بخواهیم نجاتش میدیم از گرفتاری دنیوی، از بیماری، نمیدانم از زندان، از چه در آخرت، از فشار قبر، عذاب قبر، قیامت، هر کس را ما بخواهیم نجات میدیم. باز اینجا ولا یرد بأسنا عن القوم المجرمین، ولی اونایی که مجرم هستن، نمیگه کفار، نمیگه مشرکین، مجرم گناهکار. از گناهکاران مجازات و عذاب ما رد شدنی نیست. باز ببینید در سوره مریم خیلی جالبه، یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفتا. فردای قیامت پرهیزکاران دست جمعی به طرف خدای رحمان می روند و مشمول رحمت خدا و نعمتهای خدا می روند. و نسوق المجرمین الی جهنم وردا، و گناهکاران را مثل شتران تشنکام، که شتری که تشنه از وقتی آب را می بینه به سرعت حمله می کنه به طرف آب، به همین شکل ما مجرمین را کشان کشان دست جمعی به طرف آتش میبریم. چقدر زیباست اینی که امیرالمومنین میگه هم آیات بهش را میخوانند هم آیات جهنم. خدا ببین اینو کنار هم قرار داده. ان الله یدافع عن الذین آمنوا، خدا از مؤمنین دفاع میکنه. دوستان عزیز اینو داشته باشید، اگر کسی در حق شما ظلم کرد، البته ظلم کرده، حق شما را ضایع کرده، مال شما را برده، اموال شما را غصب کرده، خب شما موظف طبق سنت الهی شکایت کنید، به مراجع قضایی، به مراجع قانونی مراجعه کنید. اگر مراجع قانونی فرض به داد شما نرسیدند، آمد اون طرف با دادن پول، رشوه و غیره حق شما را پایمال کرد، واگذار کن به خدا، فحاشی نکن، توهین نکن، واگذار کن به خدا. ان الله یدافع عن الذین آمنوا، خدای عالم از مؤمنین دفاع میکنه. خدا قول داده از مؤمنین دفاع کنه. و اگر هم همون لحظه‌ای که میخوام بریم شکایت کنیم، پیگیری کنیم، همون لحظه هم ما به این کمک های بازپرس قاضی دل نبندیم، به خدا دل ببندیم، بگیم خدایا تو گفتی برو پیگیری کن، من میرم ولی توکلم بر خود، بر خودته. و من یتوکل علی الله فهو حسبه. یعنی ما بدانیم در این دنیا لا مؤثر فی الوجود الا الله، جز خدای عالم در این دنیا تأثیر گذار نیست. ما شاء الله کان و ما لم یشاء لم یکون، آنچه خدا بخواهد انجام می شود، اگر خدا نخواهد انجام نمی شود. الان که من با شما صحبت می کنم، تو استودیو نشستم، اگر خدا اراده نکرده بود تمام دنیا دست به دست هم داده بودن بنده قزوین رو بیارن اینجا با شما صحبت کنم، امکان پذیر نبود. خدا یالم اراده کرده بنده بیام اینجا صحبت کنم، تمام دنیا دست به دست هم میدادن مانع بشون نمیتونستن. این رو ما یقین داشته باشیم. توحید یعنی این، یعنی در دنیا تأثیرگذار فقط خدای عالم هست. لا اله الا الله به تعبیر امام رضوان الله تعالی علیه، معنای لا اله الا الله یعنی لا مؤثر فی الوجود الا الله، و ما تشاؤون الا ان یشاء الله. این ما داشته باشیم، ما شاء الله لا قوه الا بالله. این یه آیه قرآن دیگه، ما شاء الله، هر چه خدا بخواهد همون انجام می شود. این اختیاری هم که به ما داده اند بریم دنبال روزی و دنبال پیگیری کارهامون و غیره، اینا برای اینکه تکلیف درست بشه، فردای قیامت بهش رفتن ما، جهنم رفتن ما، خدا ناکرده درست بشه، بگه ما خودمون به دست خودمون جهنمی کردیم یا با تفضل الهی ما رفتیم بهش. البته خدای عالم آمده راه را از جا به ما نشان داده، گفت اگر این راه را برید این راه میره بهشت، این راه را برید میره جهنم. وسط راه شما میتونی انتخاب کنی. این که گویی این کنم یا آن کنم، این دلیل اختیار است ای سنم. ولی اگر چنانچه آمدی راه درست را انتخاب کردی، لغزش های داشتی، پستی بلندی های در این مسیر بود، خدا از دستت میگیره، خدا کمکت میکنه، اونهایی که میان تو مسیر خدایی چیه؟ خدا از دستشون میگیره و کمکشون میکنه. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. اونایی که تلاش میکنن به طرف خدا حرکت کنن، خدا زمینه حرکت رو فراهم میکنه، از جلوی لغزشهاش میگیره، از سقوطش جلوگیری میکنه. ولی از این طرف هم و من احرز عن ذکری فان له معیشتا ضنکا، خدایا پناه میبریم به خدا. اونی که راه بد رو انتخاب میکنه، خدا میگه ما در دنیا زندگی سخت و تنگی برای او قرار میدیم. ثروت داره، میلیاردره، تریلیاردره، ولی آرامش نداره. نه یک ساعت میتونه آرام بخوابه، نه یک ساعت میتونه بنشینه هی فکر فلان مالم چه شد، فلان تکم برگشت خورد، فلان کارمندم خیانت کرد، همش این ور اون ور، همش استراب داره، آرامش نداره. این در حقیقت مال دنیا سعادت برای او نیاورده، این بدبختی برای این آورده. اون کارگری که صبح میره غروب یک مبلغی میگیره برای زن و بچه‌ش میاره، شب میاد با خیال تخت میگیره میخوابه، کاری هم نداره، میگه خدایا بر خودت توکل، فردا اگر کاری هم بود میرم کار میکنم غروب غروب. این آرامشش، رفاهش، آسایشش میلیارد میلیارد برابر بالاتر از اون سرمایه داریه که این سرمایه آرامشش گرفته. الا ای حالین ان الله یدافع عن الذین آمنوا، در سوره حج آیه 38، در سوره سجده آیه 22، انا من المجرمین منتقمون، ما از مجرمین انتقام میگیریم، از مؤمنین دفاع میکنیم، از مجرمین انتقام میگیریم. خیلی آقا کسی در حق تو ظلم کرد، کارت وظیفت انجام بده، وظیفت که انجام دادی فایده نکرد، بدان خدا از مجرم انتقام میگیره. در سوره ابراهیم فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، تصور نکنید که خدای عالم وعده هایی که داده به بندگاش تخلف میکنه. اگر گفته ما رحمت واسعه داریم، بخشش داریم، متقین را چنین، تمام اینها خدای عالم به وعده‌اش عمل میکنه. ولی از اون طرف هم ان الله عزیز ذو انتقام، خدای عالم عزیز و قدرت دارد و انتقام گیره. باز در سوره فرقان یضاعف له العذاب یوم القیامه و یخلد فیه معانن، اونهایی که گناه میکنن خدای عالم عذاب او را در قیامت دوچندان میکنه. دقت کنید، این یضاعف له العذاب خیلی درده. من دیدم یه آقایی همین عابدینی تو اصفهان که آدم زال و مزله، همین چند روز قبل یه مقاله گذاشته بود، گفت ما که داریم مثلا شمر لعنت میکنیم برای دلخوشی خودمون هست، خدایا عالم اون عذابی که برای شما عین کرده نه کم میشه نه زیاد میشه. و حالا این که با قرآن میگه یضاعف له العذاب، با لن یا در خود زیارت عاشورا اللهم فضائف علیهم اللعن والعذاب، آل مروان و آل ابو سفیان و غیری که آمدن امام حسین را کشتن و با کشتن امام حسین خوشحال شدن، خدای عذاب اینها را چند برابر کن. ولی بعضی ها نمیدانم، نه قرآن خواندن نه با سخنان اهل بیت آشنا هستن، نه با ما شمر و لعنت میکنیم هیچ تأثیری در عذاب او ندارن، فقط برای اینکه دل خوش خوشمون دلمون خوش کنیم لعنتشون میکنیم. والله این دیگه آیه قرآن دیگه، فرقان آیه 69 و 70، یضاعف له العذاب، عذابش چند برابر میشه، و یخلد فیها مهانن، در جهنم جاودانه هست و ذلت بار. تازه یک سری هم روشن فکرای ما در آمدن بگن آقا جهنم که کسی جاودانه نمیداند، مخلد نمیماند. اینها هم یک بساطی درست کردن برای ما، نمیدانم با اینا چی کار بکنی. نه آقا، دیگه جهنمی‌ها که تو جهنم هستن دیگه به همون عذاب چیه؟ عادت میکنن، دیگه راحت میشه برای اونها عذاب، دیگه درد نمیکشن. بابا این همه آیات داریم بر این که اگر گوشتشون ریخته بشود ما چیکار میکنیم؟ گوشت جدیدی را برای اونها میرون، لیذوق العذاب، تا عذاب را خوب بچشن. حالا ما آیات جهنم رو میاریم ببینید اصلا نحوه عذاب اینها، ما چقدر واژه خالدین فیها داریم، مخلدین فیها داریم. حالا من نمیدونم این آقایان چه کار دارن. بله افراد مؤمن بره جهنم یقینا در جهنم نمیماند، هیچ شکی نیست. مؤمنینی که گناه کردن، مجرمین وارد جهنم میشن، به اندازه گناهی که کردن عذاب میکشن، بعد وارد بهش میشوند. هیچ شک شبهی درش نیست. یعنی هر کس به هات شک کند قرآن رو انکار کرده، مؤمنین. ولی غیر مؤمنین، مشرکین، کفار، حتی ما در بعضی از روایت داریم، حالا من تو ذهنم نیست، بگه حتی به بعضی از این رسول اکرم میاد از کنار جهنم رد میشه، بوی حضرت رسول اکرم به جهنمیان میاد، یک احساس خوشی میکنن، بوی خوش، بیان این چی بود که رسول اکرم از این دارد. یک عده از مالک جهنم میخوان جلوگیری کنه، ما حتی حاضر نیستیم بوی خوش رسول اکرم رو بشنویم. خب این دیگه میخوان چیکار کنن؟ اونجا هم همین بساط رو دارن. بعضی میگن بابا زیر بار ولایت علی نرفتید، رسالت پیغمبر نرفتید. نه، ما حاضریم عذاب بکشیم ولی رسالت پیغمبر رو قبول نکنیم، ولایت علی رو قبول نکنیم. خب با اینا چیکار کرد؟ قرآن میگه یوزا افله العذاب و یخلد الا من تاب و آمن و عمل صالحا، مگر اون کسانی که توبه کنن، ایمان بیاورن، عمل صالح انجام بدن. چه کار میکنه خدای عالم؟ فاولائک یبدل الله سیئاتهم حسنات. من در روایتی از آقای امام باقر یا امام صادق دیدم، فرمود یکی از بهترین آیات بشارت خدا این هست که خدای عالم گناه گناهکاران را به حسنات مبدل میکنه، غیبتش رو تبدیل میکنه به نماز، دروغش رو تبدیل میکنه به روزه، دزدی کرده میره حلیت میگیره، حق مردم رو میده و استغفار میکنه و همین دزدش تبدیل میشه مثلا به چند تا حج عمره. فاولائک یبدل الله سیئاتهم حسنات و کان الله غفورا رحیما. باز آیات زیاد است در این زمینه، من فقط اینا رو میداره توضیح بدم. در فرقان آیه 69 تا 70 برای شما عرض کنم، میاد والذین لا یدون ملان ولا یقتلون نفس حرم الله ولا یزنون، اونهایی که خدا غیر از خدا خدای دیگری را نمیپسند، صدا نمی کنند، مثل مشرکینی که میگه و ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، ما این بت ها را میپرستیم تا این بت ها ما را به خدا نزدیک کنه. اگر کسی این کار رو کنار بگذاره، مؤمنین را نکشه و مرتکب زنا نشه، اگر اینها را بکنن یضاعف له العذاب، عذابشون چند برادر میشه. مگر اینکه توبه کنن و عمل صالح انجام بدن، باز در اینجا خدای عالم میگه فاولائک یبدل الله سیئات حسنات، سیئات اینها را گناهانشون به حسنات، و کان الله غفورا رحیما. آخرین آیه و اذا القوا منها مکانا ضیقا، گناهکاران را به جهنم میبرن در یک جای تنگ و محدود، مثل زندان‌های انفرادی که هست، مثل
سیاه چاله‌ها،
بله سیاه چاله‌هایی که طرف اونجا دیگه میتونه فقط بیسته یا بنشینه، نمیتونه پاش دراز کنه. مکان ضیق تنگ، مقرنین هنالک صبورا، در اونجا در غل زنجیر اینها را میبندند و اینها فریاد واویلا میدهند. این فریاد واویلاشون هیچ فایده ای ندارد. خطاب میاد زمانی که باید واویلا میگفتید دنیا بود نگفتید. بله، بعد خدای عالم میگه چه؟ میگه گل پیغمبر بگو ازالک خیرون، اینی که به جهنم جای تنگی بیفتن اونجا واویلا بدهن چیکار کنن چیکار کنن، آیا این خوبه یا نه اون بهشت جاودانی که خدا به متقین وعده داده است؟ کان لهم جزاء و مسیرا، اینها پاداش و قرارگاهشون هست. لهم فیها ما یشاؤون، در بهش هر چه بخواهن خدای عالم به اینها میده. لهم فیها ما یشاؤون، هر چه دلشون بخواد. شما دیگه اونجا هر چه دلت بخواد، حوری میخوای، میوه های بهشتی میخوای، کباب برگ میخوای، ماهی پلو، هر چی میخوای، ملاقات اهل بیت رو میخوای، سخن گفتن با خدا را میخوای، لذت ذکر و ورد با خود، هر چی میخوای. کان علی ربک وعدا مسئولا، این وعده مسلم پروردگاره. ببین چقدر از یک طرف میگه پیغمبر بگو گناهکارا میرن جای تنگ زیق کوچک، اونجا واویلا میدهن. خطاب میاد واویلا نگید، زمان واویلای شما گفتن رد شد. آیا این بهتره یا اون بهش بهتره که خدای عالم در اونجا هر چه که دلشون بخواد از نعمت‌های بهشتی خدا برای اینها فراهم میکنه؟ بله، این در حقیقت یک بخشی از آیاتی بود که من تونستم، زیاد هست آیات ولی ما دیگه آوردیم اینها رو، من نیدم کسی به این شکل
بسیار زیبا
تقابل کرده باشه اینها را کنار هم. خیلی جالبه، خیلی جالبه. در دعای برایش افتتاح هم میخوانیم و ایگان تو انک ارحم الراحمین فی موضع العفو و الرحمه و اشد المعاقبین فی موضع النکال و النقمه. خدا یقین کردم تو اونجایی که عفو بخشش باشه ارحم الراحمینی، و اونجایی که بخوای انتقام بگیری عذاب کنی شدیدترین عقاب را نسبت به گناهکارا داری. ما باید همواره همون فرمایش حضرت امیر آیات بهش میخوانیم، یقین میکنیم که این آیات بهش خدا برای ما بهش برای نعمت ها را، آیات جهنم را میخوانیم، احساس کنیم صدای گر گر آتش جهنم چیه؟ زیر گوشمون داره وز وز میکنه. مؤمن باید همواره بین دو رجا و خوف باشد، به طوری که اگر اینها را با هم مقایسه کنن تو ترازو بگذارن، یک سر سوزنی مسکالی، نه رجای اینها امیدوارشون به خدا سنگینه و ترس از خدا بالا، نه ترس سنگین امیدواری به خدا. لووز نه هازا علا هازا لم یزد هازا علا هازا. این دیگه یکی از بهترین روش‌های اخلاق علوی و سیره مهدوی است که اگر ما بخواهیم دوستان عزیز بی پرده به قول میگم کج بنشینیم، راست حرف بزنیم، بخواهیم واقعا در صف دوستان حضرت ولیعصر باشیم، اینی که ما هر روز گناه و معصیت خدا ارحم الراحمینه، نه از این خبرها هم نیست. اگر کسی هم به شما گفته اینطوری، یقین بدانید اون خودش هم اشتباه کرده، شما را هم به اشتباه انداخته. خدا هم ارحم الراحمینه، هم اشد المعاقبینه، هم از این طرف میگه نبه عبادی انی انا الغفور الرحیم، بلا فاصله میگه و ان عذابی هو العذاب العلیم، به بنده ها بگو من بخشنده و مهربانم و عذاب من عذاب دردناکه، نمیگه به عذاب دارم ها، میگه عذاب من هم دردناکه. اینها رو ما همواره در کنار هم قرار بدیم. اینی که ائمه علیهم السلام، امام سجاد، آقای امام امیرالمؤمنین سلام الله علیه، شبها عبادت میکردن، گریه میکردن، از ترس خدای عالم غش میکردن، چون همواره این دو مرحله در کنارشون بود. البته من این عبارت رو ندیدم، ولی در نماز جمعه آیت الله مشکینی خدا روحش رو شاد کنه ایشون نقل میکرد. البته دنبالش هم نبودم این روایتش هم پیدا کنم. از امیرالمؤمنین میگه خدایا میترسم فردای قیامت در ذی الهی شریفی و امتاز المجرمون، ای گناهکارا جدا بشی. خدایا میترسم اگر بگن دروغگوها جدا بشن، میترسم من در صف دروغگوها برم. اگر مثلا بگن فلان گناهکارها جدا بشن، میترسم با اونها جدا بشم. خدا اگر فردای قیامت دستور بدی فرزند ابو طالب را به طرف جهنم ببرم، چه کسی هست جلوی امر شما را بگیرد و چه کسی هست با اوامر تو مخالفت کند؟ یعذب من یشا و یرحم من یشا.
بله استاد، ما واقعا حالا هر کسی هم که قطعا پای گیرنده ها بوده، اگر کسی دست به قلم هست همه استفاده کردند، اگر کسی ذوق شعری داره، اگر کسی یک نفر بخواد یک مقاله علمی پژوهشی بنویسه، به نظرم در باب علوم بلاغی همین امشب الا ماشاءالله از این آرایه های طباق و تضاد و مقابله و تکافؤ و اینهایی که صرفا در همین یک موضوع خاص بیان شد توی همین یک ساعتی که در محضر حضرت استاد بودیم، به نظرم راحت میتونه یک مقاله علمی پژوهشی با همین موضوع که بله طباق یا مقابله با عنوان یکی از آرایه های ادبی در علم بدیع در قرآن در چه جاهایی نسبت به موضوع بهشت و جهنم، نسبت به موضوع خاص تبشیر و انذار بله مطرح شده. بسیار عالی، خیلی استفاده کردیم حضرت استاد. عزیزان بیننده، این فرصت در اختیارتون هست، انشاءالله تماس بگیرید اگر موضوعی، مطلب خاصی، دغدغه خاصی دارید، اون رو با ما در میون بذارید. انشاءالله در محضر حضرت استاد هستیم و استفاده میکنیم از محضرشون و پاسخ رو مستقیما از خود حضرت استاد دریافت خواهید کرد. با همین شماره هایی که زیرنویس شده تماس بگیرید، یا اینکه پیامتون رو به همین پیام رسان ها بفرستید، انشاءالله به دست ما خواهد رسید و ما مطرح خواهیم کرد. بریم یک فاصله بگیریم، انشاءالله برمیگردیم و در خدمتتون خواهیم بود.
سيدي ومولاي ومالك رقي يوما بيده ناصيتي يا أليما بذري ومسكنتي يا خبيرا بفقري بفاقتي يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب وطاعته غنى يا من اسمه دبا بذكره شفا وطعنته غنا. ارحم من رسوم ماله رجا و صلاح البکا و صلاح البکا. یا اغفر لما لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء فإنك فعال لما تشاء.
عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. الحمدلله این توفیق رو همچنان داریم در خدمتتون هستیم با برنامه اخلاق علوی سیره مهدوی و به حمد الله استفاده کردیم از محضر حضرت استاد حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی. تونستیم مواردی رو ببینیم بشناسیم که هم برای خودمون مفیده و چه بسا برای این اطرافیانی که داریم میبینیم خدا اینا کرده به خاطر یک سری از حرفهایی که به مزاق نفسانی خودشون در کوتاه مدت خوش در میاد، اینها اومدن متمایل شدن به یک سری از جبهه هایی که حقیقت رو بیان نمی کنند. دارن اسلام رو آنگونه که نیست برای دیگران بیان می کنند، خداوند رو آنگونه که شایسته گفتنش نیست برای دیگران توصیف می کنند. اگر بخوایم خداوند رو، رحمانیت خداوند رو ببینیم، همونجور که حضرت استاد فرمودند، بیایم سراغ خود آیاتی که درباره رحمانیت خداوند حرف زده. دیدیم که در همین چند دقیقه پیش دیدیم که در بسیاری از جاها، هر جا صحبت از رحمانیت خداوند شد، صحبت از اون عذاب سهمگین الهی هم به میون اومد و بالعکس هم همینجور هر جا که صحبت از اون نقمت الهی شد و اون عذابی که در انتظار مجرمان هست، بلافاصله صحبت از اون نعمات بزرگی که در اختیار مؤمنان قرار میگیره انجام شده. پس ما از یک طرف وظیفمون این شد که خودمون بشناسیم، معرفت پیدا بکنیم نسبت به اینکه خداوند چگونه با بندگان برخورد میکنه، و از طرف دیگه قطعاً بینندگان عزیز، همه شما عزیزان از فرهیختگان هستید، اگر کسی متاسفانه در راه اشتباه رفته، قطعاً اون رو آشنا بکنیم با مسیر حقیقی که قطعاً ماجور خواهیم بود. بسیار خوب، بریم سراغ تماس‌های شما بینندگان عزیز و ارجمند. همچنان هم ان شاء الله فرصت هست تماس بگیرید، در خدمتتون خواهیم بود. تماس اول جناب آقای تقی ملک از نقده هستند، پشت خط هستند ایشون. سلام عرض میکنم آقای تقی ملک، در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
سلام علیکم آقای مرشی.
علیکم السلام و رحمت الله.
سلام علیکم استاد محترم.
سلام علیکم. سلام علیکم و رحمت الله.
آقای غزینی گرد از مزاحمت، من سال 66 رفتم جپه. پدرم مخالف بود. ولی بعد از 70 ازدواج کردم. از 70 به این ور هر چه سلام میکنم، هر حرفی، هر کلامی بهش میزنم راضی نمیشه. حلال کنه. حق والدین وسط چطوریه؟ حق اولاد چطوریه؟ راهنمایی کنم. ممنون.
بسیار خوب تشکر میکنیم از تماس شما جناب آقای تقی ملک، که اتفاقا مرتبط با مباحثی هم که مطرح شد سوالشون رو پرسیدن و مشخص هست که این تأثیر رو در ایشون داشته که دنبال یافتن چنین پاسخی هستند. انشاءالله خدا حفظتون کنه. جناب آقای محمد از آذربایجان شرقی اگر پشت خط هستن، سلام عرض میکنیم خدمتشون.
خدمت شما جناب آقای مرشی و حضرت آیت الله قزوینی، وقتتون بخیر باشه انشالله.
سلامت باشید. بفرمایید.
بزرگوارید. اگر اجازه داشته باشم یه سوالی میخواستم بپرسم در همین موضوع برنامه، و اونم این که من شنیدم، حالا جایی مطالعه کردم، که اگر در جریان حضرت موسی و حضرت خضر علیه السلام حضرت موسی صبر و تحمل بیشتری به خرج میداد، چه بسا معارف بیشتری و مطالب بیشتری به ایشون منتقل میشد. حالا اون چند تا موردی که بود و بعدش هم دیگه جدا شدن از هم دیگه، من میخواستم ببینم که اگر ما یک استاد بزرگواری پیدا بکنیم که بتونیم معارف رو ازشون یاد بگیریم، چه کار بکنیم که صبر و تحملمون زیاد باشه که حالا بتونیم استفاده بیشتری ببریم، معارف بیشتری به ما منتقل بشه از طرف اون استاد. اینم حاج آقا از این توضیح بدن ممنون میشم.
انشاءالله تشکر میکنیم از تماستون آقا محمد عزیز. خدا نگهدار شما.
مشغول نشدم من.
بسیار. بحث در اینه که ما وقتی که جریان حضرت خضر و حضرت موسی رو میخونیم، مشاهده میکنیم حتی اون افرادی که از اولیاء الله بودن، پیامبر الهی بوده، اگر صبر میکرد ظاهرا به مراتب بالاتری میرسید. ما چطور میتونیم با یک سری افراد دمخور بشیم که از یک طرف یک سختی هایی بر ما وارد نشه، که بتونیم در عین حالی که یک دستوراتی میگیریم صبر هم همراهش باشه؟
بله.
خب همین دو تا تماس رو فعلا پاسخ بدیم تا انشاءالله اگر فرصت شد دیگر تماس ها رو هم عزیزان وصل بکنن.
در رابطه با آقای تقی ملک از نقده، ببین برادر بزرگوارم، دوستان مانیتور من محبت کنن. قرآن سوره عنکبوت آیه 8، و وصینا الانسان به والدیه حسنا. ما به بشر گفتیم به پدر مادرشون احترام بگذارن. و این جاهدا که لتشرک بی ما لیس لک به علم. اگر پدر مادر آمدن تلاش کردن که از راه توحید شما را کنار کنن، از راه حق شما را منحرف کنن، فلا تطعهما، هرگز در اینجا از اونا اطاعت نکنید. الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون. فردای قیامت همه چه روشن خواهد شد. اونا متوجه میشن که اگر اینها شما را به طرف گناه و معصیت دعوت میکردن نتیجه کارشون چه شد، و شما که با اونها در اینجا مخالفت کردید یک چیه. ببین برادر بزرگوارم، بعد بلا فاصله میگه والذین آمنوا و عملوا الصالحات لندخلنهم فی الصالحین. اونایی که ایمان آوردن و عمل صالح انجام میدن برخلاف نظر پدر و مادر، اینها را ما در میان صالحین قرار میدیم. برادر بزرگوار، یک دفعه یه کار عادیه، مثلا شما میخوای بری نماز جماعت، پدرت روی علتی مثلا بگه اگر بری اونجا مثلا من تنها میمانم، مشکل دارم غیره، بگه نرو. در اینجا خوب قطعاً رضایت پدر مادر چیه؟ لازم هست. یا فرد بفرمایید داری مثلا ترشی میخوری، پدر مادر میگه با ضرر داره نخور، بیه ترشی خوردن برای شما میشه حرام. سرما خوردی، از اون طرف هم میخوای مثلا خربوزه بخوری، پدر میگه پسرم نخور خربوزه، این چه میشه حرام. در این طور موارد اطاعت اینها لازمه. ولی در یک جایی که دستور خدا و پیغمبره، دستور مرجعه، دستور ولی یه فقیهه، الان دشمن آمده لب مرز، میخواد بیاد وارد کشور بشه، خاک ما، اموال ما، ناموس ما را به خطر بندازه. اینجا دستور خدا هست ما بریم جهاد، دستور ائمه ما بریم جهاد، دستور ولایت فقیه ما بریم جهاد، امره. اگر چنانچه امر آمد، امر خدا و پیغمبر آمد و امر ولی فقیه به صورت عینی آمد، قطعا دستور ولی فقیه عینی و وجوب عینی ها، نه وجوب اختیاری. در وجوب اختیاری بنده همچه چیز رو قائل نیستم. در وجوب عینی دستور از خدا پیغمبر و ائمه و ولی فقیه واجب هست، ولو اینکه پدر مادر هم راضی نباشند. فرض یک کسی است مثلا در جبهه یک نقش اساسی دارد، خط شکنه، ما خط شکن نداریم که اگر این بره، این باعث اولا پیشرفت و پیروزی نره، چه بسا صدها هزار نفر انسان به شهادت برسه، این دیگه واجبه باید بره، این که نمیتونه. ولی حالا یه کسی نه، میره اونجا مثلا تو آشپزخانه این طرف اون طرف برایشون غذا میپزه، غذا میبره، این هم نره، کسی دیگر هم میره اونجا. خب در این طور موارد، این عقیده شخصی بنده هستا، من کاری با فتاوای آقایان دیگر ندارم، عقیده شخصی من، در این طور موارد اجازه پدر و مادر لازم و اطاعت از اونها قطعا مقدم هست از رفتن به جبهه. ولی اگر واقعا نقش فعالی دارد، نقش اساسی دارد برای پیروزی و جلوگیری از شکست، این دیگه لازم است حتما باید برد. حالا راضی هم که نشدن، حالا شما تمام تلاشتون رو بکنید، احترام بکنید، هدایا براش بخرید، دستشون رو ببوسید، پاهاشون رو ببوسید، دورشون بگردید، برای شما عرض کنم به یک نوعی رضایت اینها را به دست بیارید. اگر من به جای شما بودم، روزی 10 بار دست بابام رو، پای مادرم رو میبوسیدم، نازشون رو میکشیدم، چکار کنم؟ رضایت اینها را به یک نوعی به دست بیارم.
در هر دو حال، چه واجب بوده باشه،
چه واجب باشد، چه چون رضایت پدر و مادر. ولی خب دیگه شما تلاشتون رو کردید. حالا بعضی از افراد هستن، خب بندگان خدا لجوجن، یک روحیه‌ای دارن، حاضر نیستن. شما تکلیفت انجام دادی، وظیفت انجام دادی. اما نسبت به برادر بعدیمون محمد آقا از آذربایجان، بله، طی این مرحله بی همراهی خسر مکن، ظلمات است، بترس از خطر گمراهی. این رو عرفا مخصوصا خود امام رضوان الله در کتاباش خیلی زیاد هست. انسان در سیر سلوک بدون استاد اگر بخواد بره، چیه؟ سر از گمراهی در میاره. الان شما میبینید همین تو جامعه ما یک افرادی تو سیر سلوک به یک قدرتی میرسن، میتونن از نیت طرف خبر بدن، از زندگیش خبر بدن، از آیندهش خبر بدن، یه چیزی نیست، چیز عادیه، و این رو دکان قرار میدن برای ثروت اندوزی، دکان قرار میدن برای ریاست. این گمراهیه. یکی از خطراتی که سیر سلوکی ها را گرفتار میکنه و خیلی خطرناکه، این که اینها از این عالم ماده ببرن وارد عالم چیه؟ برزخ بشن یا عالم عقل بشن، و محیط بر این عالم از تمام زوایای این عالم هم آشنایی داشته باشن. مثلا یکی مریض شده، این با توجه به ریاضتی که کشیده روح بالایی دارد، میتونه تشخیص بده مثلا مرض این چیه، خوردن مثلا فلان گیاه چیه، این رو بهبودی میده. میگه آقا مثلا من 100 میلیون تومان میگیرم، 10 میلیارد میگیرم، شما را خوب میکنم. خب این دیگه دوکان باز کردنه، این هیچ ارزشی ندارد. ما یکی از این دوستانی که از شاگردان دنوای خیراندیشه، همین دوست شب قبل تشریف آورده بودن خدمتشون ما بودیم، میگفت یک آقای از آلمان آمده بود، میگفت قندش بالای 400 بود، روزی 2-3 بار انسولین میزد. اینها آمد اینجا و من یه مقداری معاینه کردم غیره، یک حجامتی کردیم، بعد یک سری از این داروهای گیاهی رو مخلوط کردم دادم به ایشون. ایشون رب بعد از یک ماه زنگ زد، آقا من قندم از این که بالای 400 بود اومده به 150. میگفت یک ماه گذشت زنگ زد گفت آقا اومده 90. بعد میگفت یه هدایی از اونجا برای من فرستادن، خودش میخواد یه هدایی رو بس دیگریه. ولی بعد میگفت اونجا مبلغ این از هر کس مریضه بره ایران، همه میگه هر کس بیماره خواد خوب بشه بره ایران. بله، ولذا این قضیه رو حالا بعضی از افرادی هستن که واقعا خالصانه کار میکنن، ولا نرید منکم اجرا ولا شکورا، نه مزدی از طرف میگیرن و نه انتظار تشکر دارن. آفر میکنه مثلا انتظار خدمت میکنه حالا پول نمیده، انتظار داره خواهد یه تشکر کنه. ولی نه، مردان خدا اونا که اخلاق علوی رو فرا گرفتن، لا نرید منکم جزاء، پولی نمیخوایم، ولا شکورا، تشکرم نمیخوایم بکنیم ما. ولذا برادر عزیزم دقت کنید، متوسل بشید به حضرت ولیست ارواح نافدا، شبان و روز بیاد حضرت باشید و از حضرت بخواهید یک استادی برای شما فراهم کنه. و توسل به صدیقه طاهره هم خیلی خوبه که یک استاد خوبی برای شما برسانن که دست شما استادی که مشرف بر روح شما باشه. اگر چنانچه تو رخت خوابت هم فکر بد کردی، فردا رفتی پیش استاد بگه محمد آقا دیشب که داشته میخوابیدی، موقع خوابیدن تو رختام این فکر بد به ذهنت آمد، این مانع رسیدن به کمالات شما هستا. یک استاد اینطوری خدای عالم برساند. خدا کریم، اهل بیت مهربانه، و اگر کسی با تمام وجود از همه جا ببرد فقط به اهل بیت و خدای اهل بیت دل ببندد، قطعا میرسد اون جایی که رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند.
سنتم طیب الله، بسیار استفاده کردیم، بسیار شیرین و مفید الحمدلله. همچنین تشکر میکنم از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند که تا انتهای برنامه امشب هم همراه ما بودید. انشاءالله موفق و معید و منصور باشید. دعای ما همیشه توسل به حضرت زهرا سلام الله علیها باشه. یا فاطمه الزهرا اغیثینا، موفق و معید باشید. تا دیدار آینده، خدا نگهدار.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غمها، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا، 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 الاجل مولا.